ای صنم گلزار، من بیمای من بیمای جلد کنم همچو خواب. کشت مرا روی تو، خم ابروی تو، من اسیرم در اون حلقه گیسوی تو، تا به مژگان سیاه تو نظر کردم، بهر ستیر غمت سینه سپر کردم. سر به پایت دهم گر موجه برهم زنی، بهر تو جان بیفشانم ای جان جانانم. جان بیفشانم ای جان جانانم. نازنین ای سمن، ای گل هر چمن، شمع هر انجمن، ای بت عاشقان، مه و شیرین زبان، دلبر نامهربان، نظری بری این عاشق زارت فکن، بیش از این آتش بر دل زارم نزن.
نه و 33 دقیقه است و شما بنیان فردا رو میشنوید از شبکه فرهنگ. در یک قدمی پس از اربعین حسینی و با این موضوع که به نظر شما کارکردهای تربیتی سفر اربعین و حضور در آیین دست جمعی پیاده روی اربعین برای افراد چیه، چه برای بزرگترها، چه برای نوجوانها و کوچکترهایی که در این پیاده روی شرکت کردند. شماره پیام کوتاهمون 3558 220485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیارتونه. خانم آزرم برامون نوشتن رهاورد اربعین به نظر من همبستگی و اتحاد و احساس اقتدار و سربلندی. آقای اخوان برامون نوشتن یک جهان ایمان به نظر من بزرگترین دستاوردی است که از این سفر به دست میاریم. آقای یا خانم پور اسماعیل از کاشمر دارن صدای ما رو میشنون و نوشتن که شاید بزرگترین دستاورد پیاده روی اربعین این باشه که ما حسینی بمونیم. اینک ارتباط تلفنی ما با یک جامعه شناس برقرار شده تا از رهاورد پیاده روی اربعین در بعد اجتماعی جویا بشیم. آقای دکتر شریفی یزدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه با ما هستند. سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم گردآفرین، همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند.
متشکرم. گردکاهت هستم آقای دکتر شریفی یزدی. اختیار دارین. اشاره درستی هم کردین، در واقع یک نام شاهنامه است. آقای دکتر شریفی یزدی، شاید همواره پیاده روی اربعین از بعد اعتقادی و مذهبی مورد واکاوی قرار گرفته باشه، اما شما بهتر از من میدونین که حضور در این آیین دست جمعی با این تعداد مشتاقان و علاقمندان و افرادی که از فرهنگ‌های مختلف از جوامع گوناگون در شرکت میکنن، کارکردهای تربیتی و اجتماعی بسیاری هم داره. میخوام به عنوان یک جامعه شناس برای ما بفرمایید که رهاورد اجتماعی پیاده روی اربعین چه چیزهایی میتونه باشه؟
بسیاری از مناسک مذهبی که حالت جمعی داره در حقیقت یک کنش اجتماعی هم محسوب میشه، در کنار ویژگی های مثبت اعتقادی. یعنی وقتی که افراد به فرمایش شما از ملیت های مختلف، مکان های مختلف، فرهنگ های گوناگون در کنار هم قرار میگیرند، میتونه در این تعامل چیزی که برای دیگران جلب توجه بکنه این است که یک اتحادی رو ما در بین ملل اسلامی داریم با یک هدف روشن مشخص از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جایگاه سیاسی در سطح جهان. یه نکته دیگه ای هم که داره این است که وقتی که فرد در چنین مراسمی شرکت میکنه و این رودخانه عظیم جمعیتی حرکت میکنه، این احساس دست میده که من تنها نیستم.
بله.
حرکتی که دارم انجام میدم یک حرکت جمعی است و چقدر زیباست که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هدف مثبتی که ما داریم دیگران هم هستند، کسانی که ممکنه از نظر چهره، از نظر نام، از نظر فرهنگ ظاهراً با ما تفاوت‌هایی دارند، ولی یک محور مشترک وجود داره که همه ما حول اون داریم می‌چرخیم. مراسمی مثل پیاده روی اربعین و همینطور مراسم حج از این دست مناسک مذهبی هستند که باعث قوت قلب انسان میشه و کمک میکنه به این که ما در زندگی در بعد اجتماعیش بیش از آن که در یک منطقه کوچک داریم زندگی میکنیم فکر کنیم، ابعاد نگاهمون رو جهانی تر بکنیم. میخوام بگم یکی از دستاوردهای اجتماعی این قضیه میتونه این باشه که قدرت تحلیل ما رو، ارتباط های ما رو بیشتر میکنه. و یک بعد اجتماعی دیگر که میتونیم بگیم جزء دستاوردهای پیاده روی اربعینه، اون تسامح و تساهلی است که ما میتونه درمون ایجاد بشه. یعنی افراد گوناگون با پوشش های متفاوت، با طرز فکر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی متفاوت، وقتی که به یک موضوع مهمی مثل محرم میرسند، میبینیم که همه یکسان دارن فکر میکنن و حتی یکسان دارن عمل میکنن. درسته که در لباسهای مختلف این مراسم عزاداری خودش رو نشون میده، ولی اون بحث منش بزرگی که قهرمان داستان عاشورا داره گویا بر همه انسانها به صورت مثبت تأثیر یکسان داره.
بله.
باعث آزادگی انسان ها میشه. در بعد اجتماعی این رو پیدا میکنیم که در زندگیمون ما نباید زیر بار حرف زور بریم، زیر بار حرف ناجور بریم و اون بحث آزادگی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. چون گاهی پیش میاد فرد میگه که خب من قرار هست زندگیمو در این راه صرف کنم در حالی که دیگران دارن کار دیگری میکنن. و این زنجیره ارتباطی طبیعتا قدرتی رو ایجاد میکنه.
بله.
از بعد اجتماعی که میتونه به اصطلاح باعث بشه که دیگران که دشمن این تفکر هستند به شکل دیگری برخورد بکنن. یه نکته دیگه ای هم که داره اینجا یک کلاس درسی است برای انتقال ارزش ها و هنجارهای اجتماعی.
بله.
که منبعث از اعتقادات دینی به نسل های بعد. یکی دیگه از کار کرداش که میخوام عرض بکنم این است که زمینه ای فراهم میکنه بدون اینکه ما انرژی زیادی رو صرف بکنیم نسل های بعدی رو با این مقوله و با این طرز تفکر و با این دیدگاه آشنا میکنیم و اونها این رو پاسداش دارن برای نسل های بعد از خودشون.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات کامل و جامع شما آقای دکتر شریفی و باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
روزگار شما به نیکی. 9:41 دقیقه است و همچنان بنیان فردا به شما تقدیم میشه. در یک قدمی پس از 40 درباره موضوع کارکردهای تربیتی سفر 40 صحبت میکنیم و دلمون میخواد که شما هم از نظرتون و از تجربتون برامون بفرمایید اینکه به نظر شما کارکردهای تربیتی سفر 40 چه چیزهایی هستند. شماره پیام کوتاهمون 3558 220485 هم برای مشارکت تلفنی در اختیارتونه. ۹۱۲۳۵۸۱ گفتن در تحمل پذیری بیشتر بچه ها و تربیت بهتر اونها سفر 40 بسیار اثرگذاره. آقای خیرالله برامون از استان فارس پیامک فرستادن و گفتند که مهمترین رهاورد این سفر وحدت، برابری و برادریه. آقای محمد رضا بهرامی گفتن توجه بیشتر به امر به معروف که از دلایل قیام امام حسین علیه السلام بود. آقای خانم محمدیان از کرج اظهار لطف کردن و گفتن به نظر من که سفر 40 بهترین سفره. خانم نورافشان هم برای ما پیامک فرستادن و گفتن به نظر من مهمترین دستاورد این سفر دل کندن از تمام زیورهای دنیاست.
سلام و صبح بخیر دارم. عشق امام حسین همیشگیه، همیشه تو دلها هست، تو قلبها هست. عشق امام حسین همه روزه، همه ساله، همه ماهه و همیشه میتونیم عشق امام حسین رو در دلها داشته باشیم و به فرزندانمون یاد بدیم که مسیر مسیر امام حسین باشه، عشق به امام حسین بشه، عشق به آقا ابوالفضل بشه و تو کارها همیشه با یاد نام خدا و ائمه تو کارها میتونن موفق باشن. تشکر میکنم سید آمنا حسینی هم از بابو.
در موضوع برنامه تو صبر کردن و مقاومت کردن خیلی کار خوبی هست و صبر از همه کاری بهتره و باید پیرو به امام حسین باشیم و رهبر عزیزمون آیت الله خامنه ای. خدا حافظ شما. جعفر زاره هستم، استان فارس، محله شهید آباد.
How are you? این در وهله اول اون انسجام و وحدت ملت ها رو وجود آورده در این راه و شجاعت و آزادگی عبدالله و یارانش رو همگان به تصویر کشیده. میگه که اگر مقاومت و ایستادگی باشه باید همه چی درست خواهد شد. تشکر از برنامه خوبتون. قاینات دشتر مقدم.
پیاده‌روی 40 با خانواده با هدف مشترکی که وجود داره بین افراد، پیوندهای عاطفی و معنوی بین اعضا رو تقویت میکنه و از تکروی‌های ما کم میکنه. این سفر یه جورایی با قرار گرفتن توی شرایط دشوار، شرایطی که به هر حال بعضی چیزاش قابل پیشبینی نیست، باعث میشه که صبوری ما بیشتر بشه، باعث میشه ظرفیت وجودیمون بالاتر بره و همدلی بیشتری رو شاهد باشیم. درباره همین موضوع هم کلام میشم با حجت الاسلام محمدیان، استاد حوزه، که اینک مهمان تلفنی ما هستن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیزم عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
متشکرم. برنامه بنیان فردا بیشتر به آنچه میپردازه که به خانواده ها در ساعت‌های گوناگون مرتبط میشه. امروز هم که رهاورد پیاده‌روی 40 رو داریم بررسی میکنیم، خالی از لطف ندیدیم که به تأثیراتی که بر یک خانواده ممکنه داشته باشه بپردازیم. خواهش میکنم شما بفرمایید که از دیدگاه شما رهاورد شناختی و تربیتی خانواده ها از حضور در پیاده‌روی 40 چه چیزهایی میتونه باشه.
بله، موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردید. نکاتی هم که شما در ابتدای بحث فرمودید نکات خیلی دقیق و صحیحی بود. موضوع بحث خب دو بخش داره، یه بخش خانواده و عوامل مؤثر بر تقویت بنیان خانواده، یک بحث هم 40 و آثار 40 هست که خب شما خیلی خوب این دوتا رو کنار هم قرار دادید. در بخش اول که موضوع خانواده هست، خب عوامل مختلفی بر تقویت بنیان خانواده تأثیر داره، هم بحث روانشناختی هست، هم بحث مهارت‌های رفتاری که اعضای خانواده باید داشته باشن، ولی مهمترین عاملی که خانواده رو حفظ میکنه با توجه به تجربیاتی که ما هم در فرهنگ اسلامی و هم در فرهنگ جوامع دیگه و کشورهای دیگه داریم، مهمترین عاملی که بنیان خانواده رو حفظ میکنه و مؤثر هست و اون موقع تأثیر بیشتری داره، دینداری است. تجربه بیروز بحثای روایی ما و بحثای روانشناسی، تجربه فرهنگی زوار مختلف نشون داده کشورهایی که تقید مذهبی بیشتری دارن، سطح دینداری بیشتری دارن، در این کشورها خانواده بنیان محکم تری داره. اگر شما آمار طلاق، ازدواج و روابط بین خانواده رو نگاه کنید، کشورهای اسلامی به خاطر رواج اصول و معارف اسلامی بیشترین آمار ازدواج و کمترین آمار طلاق رو در جهان دارن. اما در مقابل کشورهای غربی که از مسائل سطح دینداری کمتری برخوردار هستند، بنیان خانواده در این کشورها بسیار ضعیف شده، ازدواج پایین اومده. در برخی از کشورها، چه در شرق مثل ژاپن و چه در غرب مثل انگلستان، ما به دلیل یک مشکلات متعدد اجتماعی وزارتخونه تشکیل شده به نام وزارتخونه تنهایی. یعنی افراد تنها هستن و اصلا ازدواج نکردن. و در خیلی از این فرهنگ‌ها ما نهادهای رقیب خانواده، حتی بگیم نهادهای انحرافی و نهادهای بدلی داریم، مثل ازدواج سفید، یعنی دو نفر با هم همخونه هستن اما خانواده غیر از همخونه بودن هست. خانواده یک مفهوم بسیار مترقی تری هست. این نکته اول که مهمترین عامل در کنار از ما عوامل دیگر رو نفی نمی کنه، مثل مهارت های رفتاری که اعضای خانواده باید داشته باشن، ولی مهمترین عامل که خانواده رو حفظ میکنه بحث دین و دینداری است. از اون طرف بحث اربعین واقعا یک فضای بسیار متفاوتی هست که همین حالا ما به عنوان مسلمان و شیعه شاید برخی نکات رو کمتر توجه کنیم، اما کسانی که از بیرون به اربعین نگاه میکنن بسیار تعجب میکنن از مؤلفه های انسانی و اخلاقی که در اربعین هست. این اربعین یک محیطی هستش که معنویت در اون موج میزنه، اربعین یک محیطی است که در اون امنیت موج میزنه. یعنی ما بسیار مثلا افراد که اونجا میرن اون امنیتی که اونجا هست و افراد نسبت به هم رعایت هایی که میکنن در موج میزنه. محبت و صمیمیتی که در اربعین هست ما میبینیم، افراد نسبت به هم دیگه کمک میکنن و اون مهمان نوازی و رعایت احوال دیگران که در فضای اربعین هست در هیچ جای دنیا ما نمیبینیم. محبت، صمیمیت، امنیت، معنویت، همه اینها عوامل مؤثر بر تقویت بنیان خانواده هست. حالا اگر یک فردی با خانوادهش در این محیط قرار بگیره، علاوه بر اون مسائلی که خب اعضای خانواده کنار هم هستن، وقت بیشتری رو برای هم میگذارن، تو این محیطی که معنویت، امنیت، صمیمیت و اخلاق وجود داره، همه اون مؤلفه های دینداری که تقویت بنیان خانواده رو انجام میده در کنار مؤلفه های دیگه مثل صمیمیت و مهربانی واقعا به تقویت بنیان خانواده بسیار کمک میکنه. چون کافیه با برخی از افرادی که با خانواده رفتن اربعین بپرسید که این سفر در صمیمیت و تقویت بنیان خانواده شما چقدر نقش داشته. همه میگن سفر بسیار خوبی بود، یعنی
الحمدلله
زمان بیشتری با هم بودیم، هدفمون یکی بود، تو مشکلات همدیگر کمک کردیم و در یک محیط مستعد معنویت و دینداری قرار گرفتیم و همه اینها سبب میشه که واقعا بخشی از بعد سفر اربعین رو ما باید با همین رویکرد تقویت بنیان خانواده بررسی کنیم و بررسی بیشتر جا داره که انجام بشه. و من به نوبه خودم از شما تشکر میکنم بابت موضوع خوبی که برای برنامه انتخاب کردیم.
الحمدلله که حضور در پیاده‌روی اربعین برکات مختلفی داره که به چند تاش از بعد خانوادگی شما اشاره فرمودین، شاهد انسجام بیشتر خانواده ها هستیم، شاهد نزدیکی و صمیمیت و همدلی بیشتر اعضا هستیم و حتی بچه های کوچیک که شاید درک آنچنانی از این سفر یا از اهداف این سفر نداشته باشن، انگار اونها هم در یک دوره تربیتی ویژه قرار میگیرن و دیگه اون بچه های قبل از پیاده روی نیستن. اینو خیلی همون تجربهش رو داریم و چقدر خوش سلیقن، چقدر خوش ذوق هستن پدر و مادری که برای بچه ها این سفر رو یک سفر به یاد ماندنی کنن. با وجود همه سختی هاش تلاششون این باشه که در درجه اول به بچه ها، به کم سن و سال هایی که تو خانواده دارن بیشتر خوش بگذره، به معنای واقعی کلمه خوش بگذره. میگن این کارکرد تربیتی و اعتقادی زیادی داره، این که بچه در سنی که شاید خیلی حالا از ثواب و اجر و معنویت به معنایی که ما درک میکنیم فهمی نداره، اگر تصور خوشایندی از یک رخداد مثل حضور در پیاده روی اربعین داشته باشه در ذهنش نهادینه میشه و ناخودآگاه او متمایل میشه به سمت این رخداد و این رویداد و این میتونه بنیانی باشه برای فردای تربیتیش که با اشتیاق بیشتر و با بصیرت و معرفت بیشتر در طریق الحسین قدم برداره، انشاءالله چه در پیاده روی اربعین و چه در تمام راه‌های زندگی که پیش رو خواهد داشت.
بله، نکاتی که فرمودید کاملا درست است. خب کودکان بخشی از خانواده هستن، حالا در شرایطی که ما در زندگی مدرن خیلی وقت پیش میاد که زمان کمتری والدین میتونن با فرزندانشون باشن، این تجربه به هر حال فرصت بسیار خوبی برای کودکان، هم خاطره خوب از خانواده و هم خاطره خوب از معنویت و دینداری هست که همه اینها برام در راستای تقویت بنیان خانواده اثرات بسیار خوب و مثبتی داره.
انشاءالله. از توضیحات ارزشمند شما متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
اربعین درسی است که به ما مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها داده میشه. یقیناً این بچه‌ها از بزرگان میپرسن که این اربعین یعنی چی. بزرگترها به بچه‌ها گفته که اینا مثلا 70 نفر بودن طرفدارا و امام حسین علیه السلام و اون دشمنانشون چند هزار نفر. خب این 1500 سال است که این به یادگار مونده واسه مردم. این درسی است که به مردم داده شده. حتماً و یقینا بچه ها درس خواهند گرفت از این اربعین حسینی. ممنون از این برنامه خوب شما عزیز. هستم پور هستم از تهران.
همیشه فکر میکردم صبر من اندازه یه بند انگشته. تا مامان یه چیزی رو چند بار میپرسید یا بابا اینکش رو گم میکرد زود جوش میآوردم و به تندی میگفتم که ای بابا مگه نگفتم حواستون رو جمع کنید. بعدم در اتاق رو میبستم و فکر میکردم حق دارم خسته باشم. تا اینکه قسمت شد برم پیاده روی اربعین. وسط اون پیاده روی طولانی یه صحنه دیدم که کل دنیا موزی رو رو کرد. یه دختر جوون رو دیدم که داشت با کلی عشق پاهای ورم کرده پدر پیرش رو ماساژ میداد. نه اخمی، نه صدای بلندی، نه کلافگی، انگار داشت بال فرشته رو نوازش میکرد. اونجا بود که یهو انگار یه سطل آب سرد ریختن روم. دیدم من با پاره‌های تنم چجوری دارم رفتار میکنم. وقتی برگشتم دیگه اون آدم سابق نبودم. حالا که مامان قصه تکراری سالهای دورش رو تعریف میکنه دیگه کلافه نمیشم. میشینم کنارش، دستشو میگیرم و با جون و دل گوش میدم. بابا که میگه عینکم کجاست، با خنده بالا میشم و میگم فدای سرت بابا، الان برات پیداش میکنم. اربعین برای من فقط مسیر کربلا نبود، مسیر برگشتن به خونه و مهربونی بیشتر بود.
اربعین امسال هم گذشت، اما عزای ابا عبدالله در قلوب ما جا و جان گرفته است. کارکرد اربعین چه بسیار و بسیار، استقامت، حسین شناسی و زینب شناسی و حفظ ارزشها و تعمیق ارزشهای حسینی در جان و دل مسلمین و مؤمنین و آنانی را که سختیهایی را تحمل کردند در این راه برای یک جامعه کفایت می کند. ارادتمند رحیم اخوان تاریخ از آمل، متشکرم.
به این ترتیب فرصت ما در برنامه امروز بنیان فردا به پایان رسید. سپاسگزار همراهیتون هستم. نور درونتون افزون و خداحافظ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
صدای ما را از پخش رادیو فرهنگ میشنوی. ضمن اینکه تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زنده بنیان فردا، در ادامه با اعلام ساعت 10 بامداد دعوت میکنم شنوی